أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. اللهم صل على و اهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما علما، فضلا، طلاب، دانشجویان حوزه و دانشگاه و برادران و خواهران ایمانی را گرامی می‌داریم. اون چه خیر و صلاح و فلاح دنیا و آخرت ملت ماست و برای شماست از ذات اقدس اله مسئلت میکنید. بحث های روز پنجشنبه در کلمات نورانی امیر المؤمنین سلام الله علیه بود. این قسمت را مرحوم سید رضی رضوان الله تعالی علیه از برخی از خطبه های نورانی و وصایای بلند اون حضرت نقل کردن. کتاب شریف تمام نهج البلاغه را که ملازم فرمایید صفحه 303 و همچنین صفحه 600 و همچنین صفحه 591 بحث های امروز مطرح است. این کلمات نورانی وقتی درست معنا می شود که در اون مجموعه قرار بگیرد، مستحضرید که اگر کسی خواست یک متنی را تفسیر کند، دو عامل مهم هست که در اصول و امثال اصول ملاحظه فرمودید. فرق نمی کند این متن چه فارسی باشد چه عربی، حتما دو عامل مهم لازم است تا آدم محتوای اون متن رو فهمد. یکی به تعبیر آیون اصولی ها از سباق، دیگری از سیاق. سباق همان است که از او تعبیر به توادر میکنن، که از این لفظ وقتی گفته میشود چه معنایی به ذهن میآید. این بشون توادر که از علائم حقیقت است. سیاق بررسی سابق و لاحق که این در چه زمینه ایراد شده است. سیاق خیلی کمک میکند در فهم مطلب. مشکل نهج البلاغه این است که گاهی یک جمله نورانی را از یک خطبه یا یک نامه یا یک سلسله وصایا نقل میکند که قبلش معلوم نیست، بعدش معلوم نیست. از سیاق انسان سهمی نمیبرد، فقط از سباق تربیع میبندد، یعنی اونجا که ینسبق الی ذهن، به ذهن سبقت میگیرد. لذا برای اینکه این کلمات خوب روشن بشود، به کتاب شریف تمام نهج البلاغه، اونی که در مشهد چاپ شد، نه اونی که در لبنان، در مشهد چاپ شد، صفحه 303 و صفحه 600 و صفحه 591 مراجعه فرمایید. این کلمات نورانی اونجا هست. اون کلماتی که مرحوم سید رضی انتخاب کردن نقل کردن این است که برخی ها در حضور مبارک حضرت او را مدح کردن، او را ثنا کردن، وقد مدحه قوم فی وجهی، در حضور اون حضرت او را ستایش کردن. حضرت به خدا عرض کرد اللهم انک اعلم بی من نفسی و انا اعلم به نفسی منهم، اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون واغفر لنا ما لا يعلمون. ارکت خدایا تو از من و اینها به من آگاه تری، عالم تری، به هر چیزی خدای سبحان عالم است و علم احدی هم همتای علم خدا نیست. پس خدا به ما، از خود ما که ممدوحین اونهاییم و اونها که مادهان ما هستند، تو اعلمی. این یک. و انا اعلم و به نفسی من هم، من خودم را بهتر از این آیون میشناسم. حالا اونا از من تعریف میکنن ولی من خودم را بهتر میشناسم. این نهایت تواضع حضرت است. بعد بخش سوم عرض کرد خدا یا اللهم اجعلنا خیرا مما یظنون. گرچه اونها از ما تعریف میکنن، هرچه اونها گمان میکنن، خدا یا اون توفیق را به ما بده که ما بهتر از اون باشیم و اون چیزایی که اونا نمیدانن تو ببخش. خب مستحضرید که کلمات نورانی معصوم بخش مهمش برای تعلیم است. اون حضرت که نور است، چه در ظاهر چه در باطن، مشکلی در باطن ندارد تا به خدا عرض کند اللهم اغفر. این تعلیم ماست. اگر کسی در نامه‌ای، در مقالی یا در مقالتی از ما تعریف کردن، ما هم این سه جمله را بگوییم، چون مستحضرید که روش اینها روش معلمانه است. اینا دارن یاد میدن که ما چگونه زندگی کنیم. حالا بخشای دیگری هم میآید که اون بخشای دیگر به ما میفهماند که ما چجور تمدن ساز باشیم، چجور زندگی کنیم. وقتی خودشون رو معرفی میکنن، دعاها خودشون رو ذکر میکنن، یعنی اینجور زندگی کنید. امام معناش این نیست که فقط سخن بگوید و برود. امام نقشه نشون میدهد. ما در زیارت وجود مبارک حضرت امیر عرض بکنیم، شما صراط مستقیمید، میزان اعمالید، یعنی دارد به ما یاد میدید که ما چگونه زندگی کنیم. حالا اساره این چند جمله که میخونیم، یه بخش مهمش به این برمیگردد که اینها دارن جامعه را متمدن میسازن. این هدفشون، این مطلب اول. جامعه کی متمدن میشود؟ اولین قدم این است که اختلاف نداشته باشن، هماهنگ هم باشن. دومین قدم این است که مشکل دیگری را مشکل خودشون بدونن، تعاون کنن. این مرحله دوم. مرحله سوم آن است که نه تنها مشکل دیگری را مشکل خود بدانند، کریمانه مشکل یکدیگر را حل بکنند. چرا؟ چون وقتی خدا دستور میداد میفرماید من انسان را کریم خلق کردم، دقت کردم نابنی آدم، و شما یعنی انبیا و ائمه علیهم السلام خلفای خدایید، باید با جامعه انسانی کریمانه رفتار کنی. و قرآن و اهل بیت و وجود مبارک پیغمبر علیه السلام که خلفای الهیان، بیاناتی وسیله مقال یا مقالت به ما میفهمانند، یعنی شما هم موظفید جامعه را کریمانه اداره کنید. اون مقام خلافت الهی که مال اونهاست نصیب شماها و افراد عادی مثل ما نمیشه، اما فرمود شما میتوانید طرزی کریمانه جامعه را اداره کنید که متقیان جامعه به شما اقتدا کنند، شما بشوید امام المتقین. این چیز بدی نیست. فتحصل انها هنا امورن، یک میخواهند جامعه متمدن باشد ولی به هوس راست نیاید، به تمنی نشود. چجوری میشه جامعه را متمدن کنیم؟ اولین راه اینه که با هم اختلاف نداشته باشیم. ثانیاً بعضی که یک دست شدیم، اختلافی نداشتیم، اعضای یک خانواده شدیم، مشکل دیگری را مشکل خودمون بدانیم. تعاونوا علی البر و التقوا. این دو. سوم، این تعاون به نحو تعامل نباشد، یک معامله اخلاقی باشد یا یک معامله اقتصادی باشد که توقع داشته باشیم دیگری هم پاداش ما را با عمل خیر بدهد، بلکه کریمانه باشد. چون فرمود لقد کرم نابنی آدم. راه این کرامت را وجود مبارک از تعبیر مشخص میکند که چگونه. اونگاه این دعا را خدا در قرآن برای مؤمنین ذکر کرد دیگر، ما هم این دعا را می توانیم اون وقت بخوانیم، بگیم واجعلنا للمتقین اماما. یه چیز بدی نیست. خدایا اون توفیق را به من بده، من در هر شهری یا روستایی یا کلون شهری یا شهر کوچکی زندگی میکنم، خوبان اون شهر رو من اقتدا بکنم. هیچ چیز بدی نیست. این که با تواضع سازگار است. این اگر در یک روایت بود ممکن بود کسی بگوید سند ضعیف است یا فلان، نه خیر، صریح قرآن است و ما را هم دستور داد که شما میتوانید این چنین باشید. بخواهید از خدا. خب چجوری بخواهیم؟ ما یه امید داریم، یه آرزو، یک رجا داریم، یه تمنی به تعبیر قرآن کریم. با آرزو مشکل حل نمی شود. همون لیسه به امانی کن ولا امانی اهل کتاب. کسی که با آرزو زنده است به مقصد نمی رسد، اما به امید زنده باشد به مقصد خواهد رسید. فرق آرزو و امید اینه که آرزو چیزی بسیار بدیه و امید چیزی بسیار خوبیه. آرزو این است که باران فراوانی آمده، زمین آماده کشاورزی است، این کش نکرده تا از اون باران بهره ببرد، این کاری نکرده. یا در قسمت هایی که خوشسالی است، این کشت کرده ولی آبی تهیه نکرده، این فقط آرزو دارد که بارانی از راه غیب بیاید مشکلش حل بکند. و شما کاری نکردید، کشتی نکردید، کشتات مناسب نیست. امید آن است که کسی تمام کارهای کشاورزی را فراهم کرده، امیدوار است که باران رحمتی هم بیاد، این چیز خوبی است. اون که همه مقدمات را فراهم کرده، اون چی که در دست اوست و بهده اوست او را فراهم کرده، منتظر مدد غیبی است، اون امید. اما اون چی که مربوط به اوست، در دست اوست، کاری انجام نداده، او دیگه آرزو دارد نه امید. فرمود لیسه به امانی کن، با امنیه و با آرزو کار هم نمی شود. یه بیان نورانی از حضرت امیر سلام الله علیه است که ایاکم والمنافع انها بزاء المنوکا. مبادا با آرزو زنده باشید. آرزو سرمایه زنان سالمند و سالخورده است، یه کاری از اونها ساخته نیست. به امید زنده باشید، به رجا زنده باشید، نه به تمنی. خب پس اصل اول وحدت بود، اصل دوم تعاون بود، اصل سوم کرامت بود. فرمود کریمانه مشکل یکدیگر را حل بکنید. حالا اون جمله نورانی که بخونیم معلوم میشه که مشکل جامعه را کریمانه حل کردن یعنی چی. اگر یه جامعه کریمانه شد، فرشته زندگی میکند، اون وقت متقیان جامعه به یه همچه مردان الهی اقتدا میکند. در این بخش فرمود به این که خدایا اینا که از ما تعریف میکنن، تو به ما از اینا عالمتری، ما به حال خودمون از اینا عالمتری، اون چی که در باطن ما داریم و ما میدانیم و اینها نمیدانن، این رو ببخش. این یه جمله. کلمه نورانی بعد درباره کریمان زندگی کردن فرمود لا یستقیم قضاء الحوائج الا بثلاث، به استصغارها لتعدومه و به استکتامها لتظهره و به تعجیلها لتهنفه. فرمود یک کسی کاری دارد به شما، مشکلی دارد که شما میخواید حل کنی. اولا حالا یا بیمار است یا قرض دارد یا مشکل دیگه دارد، عجله کن که زودتر کارش حل بشه. یک. ثانیاً اون کار هرچه مهم باشد شما کوچک بشمارید، خیال نکنید که یک کار مهمی انجام دادید. سالسن برای کسی نگید. چه دایی دارد بگید که فلان کس کاری داشت ما برش حل کردیم، وامی خواست ما بهش دادیم، بیمار بود ما رفتیم مشکلاتش حل کردیم، دارو فراهم کردیم. فقط میخواد کریم باشی، کریم تربیت کنی، جامعه کریم باشد، این کار را میکنید. حالا این اختصاص به مسئولین ندارد، نسبت به ما هم همینطور است، منتها مسئولین وظیفه شون بیشتر است. فرمود شما کاری که انجام بدید حاجت جامعه را کوچک بشمارید و رو کار بزرگی میکنید. یکی این که عجله کنید، نذارید که تأخیر بیفتد. سومی که به کسی نگید. چرا؟ اهداف این سه کار را و سه وصیت را در کنارش ذکر کرد. همون لا یستقیم قضاء الحوائج الا بثلاث، حاجت جامعه را برآوردن، حاجت فرد هم همچنین است، بدون سه اصل به پایان نمی رسد. به استسقارها این کار خیلی مهم هم هست، ولی شما رو کوچک بشمارید، چون اگر این کار را شما مهم تلقی کنید خدا ناکرده گرفتار اوج می شوید. کار خیلی مهمی است شما انجام دادید، ولی بگید کار کوچک است و این بزرگ می شود. شما او رو بزرگ نشمارید، بزرگی این کار خودش نشون میده. و به استکتامه ها، برای کسی نگید که فرون جامعه یا فرون کس وامی خواست ما بهش دادیم، مشکلی داشت ما رفتیم برش حل کردیم. چرا خواب روی دیگران را میبرید و کوچک میکنید دیگران را؟ و به تعجیله ها، دیگه تأخیر نیندازید، این را کار خودتون بدونید، بدونید این جز فرائض اخلاقی ماست. اولی را که استسقار است فرمود شما کوچک بشمارید، لتعدمه خودش بزرگ میشه. دومی را فرمود به استکدام ها، شما بازگو نکنید، خودش نشون میده. سوم این که تأخیر نیندازید تا اینکه برای او گوارا باشه. این یعنی جامعه را کریمانه اداره کردن. اون وقت این یه نحوه تفسیر قرآن کریم است. میبینید قرآن کریم را کسی بخواد تفسیر کند از این منظر با تفسیر قرآن با غیر این منظر فرق کند. مثلا یه وقتی خود این آیه را معنا کند، لقد کرمنا بنی آدم، میاد خدا انسان را کریم خلق کرد و کرامت هم مشخص است که از اوصاف فرشته است. اینا فقط کار خدا را تعریف میکند. این یه نحوه تفسیر. یه نحوه است که قرآن میفرماید انبیا و اولیا خلفای منند، جانشینان منند، گرچه من غیبتی ندارم تا اونها جانشین من باشند، من تا ظهور خفا هست مرا نمی‌بینند و اینها رو می‌بینند. اینا چون جانشینان منن، یعنی انبیا، اولیا، ائمه علیهم السلام، اینا با کرامت جامعه رفتار میکنن. اول کار خدا، دوم کار خلفای الهی، سوم کار جامعه اسلامی. این جامعه اسلامی که میگن علما ورثه انبیا هستن، مگر اونجا شناسنامه ایست که فلان شخص جزی ورثه است؟ خب چرا ما نباشیم؟ که راه که بسته نیست، که انحصاری هم که نیست، که خب چرا ما نباشیم؟ این که فبودن علما ورثه هم نیاز، غالب این جمله های خبریه به دایی انشاء الغا شده، یعنی بشید بچه های اینا که اعلام کردن که وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آله و تعالی سلام ستای رسمی اعلام کرد. فرمود هر کسی که به دنیا آمده پدر و مادر برای او شناسنامه میگیرن، خب بله، برای او اسم تعیین میکنن، شناسنامه میگیرن، اما وقتی بالغ شد شناسنامه خودش رو بگیرن. خب ما حاضریم شما رو به عنوان فرزندی قبول بکنیم، بیاد بچه های ما بشید. انا و علی جان ابا و حاضر من، اعلام رسمی از زندگی. خب چیزی بهتر از این؟ فرمود بیایید بچه های ما باشید، ما شما رو اداره میکنیم. خب چرا ما نشیم؟ اگر این راه باز است و راه همه باز است، دیگه میگیم خلاف کردن برای ما کوچک است، نه جهنم میرویم. ترسوندن مال افراد ضعیف است. بگیم این کار رو نکن جهنم میرویم، مثل اینکه به یک دانشجو بگید این کار رو نکن ما شما تنبیه میکنیم. به دانشجو بگید اینجور حرف نمیزنن، که این مال بچه است. به بچه ها میگن نکن این کار رو جهنم میریم. ما نباید بچگی فکر بکنیم، که البته جهنم سر جاش محفوظ است، خدا نکند کسی گرفتار بشود، اما به ما باید بگن و میگن به اینکه این کار را نکن برای اینکه با کرامت شما سازگار نیست. خب العلماء ورثه انبیا، یعنی بشید بچه ها ما، انا و علی جان ابا با حاضر اما بیاد بچه ها ما بشید، راه بازه دیگه. اومد انسان سربلند زندگی میکند، وقتی به این آیه رسید از خدا میخواهد که مصداق اینو باشد وجعلنا للمتقین اماما. این که مال پیغمبر و اولاد پیغمبر نیست که، این مال ماست دیگر. یعنی ما طرزی زندگی کنیم از ذات اقدس اله بخواهیم که در هر شهری یا روستایی، در حوزه یا در دانشگاه یا در بازار یا در اداره، هر جا هستیم خوبان و منطقه به ما اقتضا بکنند. این چیزی بدی نیست، این که تکبر نیست، یه فضیلتی است. انسان متواضع تر می شود. وجعلنا للمتقین اماما، چه جامعه مردان چه جامعه زنان، همه مشغول این کارن. اینجا فرمود شما کاری که برای دیگران میکنید این سه اصل رو رعایت بکنید تا جامعه بشه جامعه کریم. بعد فرمود نیاز بود مارک پیغمبر علیه و آله الله تعالی ثنا هم رسیده است که یه وقتی میرسد که این کرامت ها فراموش میشود، اون فضیلت ها فراموش میشود، رذایل حکومت میکنند. اینم هست البته در جامعه، حالا در جامعه اسلامی نشد، در جامعه غیر اسلامی این حرفا هست. کلمه نورانی بعد این است که فرمود یأتی علی الناس زمان لا یغرب فیه الا الماهل، در اون روزگار جز افرادی که اهل مکر و خیانتن کسی تقربی پیدا نمی کند به دستگاه. ولا یذره فیه الا الفاجر، اونا که اهل فجور و فسقن اونها حرف اول رو میزنن و عزیزن. ولا یذعف فیه الا المنصف، افرادی که عادلن و اهل انصافن، نه بیراهه میرون، نه راه کسی میبندن، نه کم میفروشن، نه گران میفروشن، اینا گرفتار ضعف میشوند، تضعیف میشوند. یا دون صدقته فیه قرما، اگر بخوان کمکی صدقهی به کسی بکنن این را غرامت تل میکنن. در باره منافقین در قرآن کریم دارد که منافق خدمتی را که مثلا به حضب ظاهر به یه طبقه محروم میکرد این را غرامت میدونست. فبود اینا اینجورن، خیال میکنن غرامتن. و صلت رحمه مننا، اگر منزل فامیلشون رفتن، ارهامشون رفتن و اینا منت میذارن که ما سری بهشون زدیم و تلفن کردیم و حالشون رو پرسیدیم، در حالی که این صله رحم عمر رو طولانی میکند، بسیار از خطرات رو برطرف میکند و بر ما واجب است صله رحم. و اگر کسی خدای ناکرده صله رحم رو نکند مشمول غضب الهی است. خدا لعنت کرده کسی که یقتعون ما امر الله بهی ان یوصل، اون چه که خدا با ما امر کرده ما وصل کنیم، یکی از اینا هم مسئله ارحام دیگه. فرمود اینا صله رحم کردن، تلفن کردن، حال پرسیدن، رفتن حضور پدر، مادر، بستگان، این را منت تلقی میکنن. ول عبادت استطالت علی الناس، اگر یه توفیق پیدا کردن، نماز جمعه رفتن، زیارتی کردن، مشهدی مشرف شدن، پیاده اربعین رفتن، این رو عامل فخر فروشی قرار میدن. فرمود این کارها مال دوران جاهلیتی است. فعند ذالک یکون السلطان به مشورت امام و امارت سویان و تدبیر الخسیان. فرمود اگر این شد اون که خوی بردگی در اونهاست، اونا حکومت میکنن، طبقه پست حکومت میکنن. طبقه پست نه یعنی فقیر، طبقه که جاهل است، فاسق است، فقیر است، ولو از در مسکن در برج بنشیند. این فقر فرهنگی بدترین انهای فقر است. و جامعه را اگه کسی عالم و آگاه بکند بهترین راه برای تمدن است. گاهی هم میگوین شما به جوانها خدمت بدید، این کار کار خوبی است. اما بزرگان در همین زمینه یه حرف لطیفی هم دارن، میگن جوان یک تیزی به تندی دارد که سریع کار انجام میدهد. اما مثل این تیر تیز باید یک کمان منحنی باشد که از لبه این کمان منحنی بگذرد و به شکار برسد، وگرنه اون کمان منحنی نباشد، اون پیر قد خمیده نباشد، اون تجارب گذشته نباشد، این تیر تیز به مقصد نمیرسد، به شکار نمی کند. البته به تعبیر ایشون پیر گردون نی ولی پیر رشاد. بالاخره یک کارازموده‌ای باید در کنار این جوان باشد، به منزله اون کمان منحنی باشد که این تیر تیز از کنار این کمان می‌گذرد. خب اینجور جامعه را کریمانه پروروندن از اوصاف خاصه وجود مبارک هستمیر است. غرض این است که انسان قرآن را که تلاوت میکند، زیارت میکند، تفسیر میکند، این چند جور ممکنه برداشت بکند. یکی این که اوصاف خدا را قرآن داره ذکر میکند. خب بله اوصاف خدا را ذکر میکند، اما ما چه بهره ای میبریم؟ دیگری میگه بله خدا وقتی که اوصاف خودش ذکر کرده و یه عده رو خلفای خود قرار داده و یک عده رو جانشینان اونها قرار داده که فرمود عدهی ورثی انبیا هستن، یعنی این کارهایی که من کردم شما جامعه را با همین وضع اداره کنید. من جامعه را هم کریم خلق کردم هم کریمانه خلق کردم. یک قطره آب را به یه صورتی در آوردم که الان صدها دانشگاه بخوان این بدن را بشناسن نمیتونن، برای اینکه بسیار از بیماری ها هنوز کشف نشده. فرمود علم یک و نطفتن به منی یعنی یومنا، مگر یه قطره آب بیشتر بود. شما ببینید یک سطر خوب، یک شعر خوب را این کسی یه جای بنویسه، فورا میگید که نوشته، ما ازش تشکر کنی. بارها برزتون رسید دانشگاه عزیز ما وقتی دینی میشود که علمش دینی بشود، دانشش دینی بشود. البته داشتن نمازخانه، داشتن کلمات و شعار و اذان، اینها وظیفه همه ماست. اما اسلامی شدن دانشگاه به اسلامی شدن دانش است. اون چیزی که فعلا رایج است لاشه علم است که تو دانشگاه تدریس میشه. این زمین شناس، اون آسمان شناس، اون سیاه‌چال شناس، اون شمس و قمر شناس میگه این جرم قبلا این چنین بوده است، چند میلیارد سال قبل، الان این چنین است، پیش بینی می شود که در چند میلیون یا چند میلیارد سال بعد فلان بشود. اما کی کرد؟ برای چی کرد؟ هو الاول هو الاخر تو جامعه مطرح نیست، تو علم مطرح نیست. قرآن همه اینها را مطرح میکند، میگوید اوست که این کارها را کرده است برای اینکه شما فرشته خوبی بشوید. این هو الاول را قرآن ذکر میکند، اون هو الاخر را قرآن ذکر میکند. شما از دریا شناسی تا سپهر شناسی اون چرا که قرآن کریم نقل میکند با هو الاول و الاخر ذکر میکند. در بخشی از قرآن فرمود افلا ینظرون که الی السماء کیف رفعت و الی الجبال کیف نصبت و الی الارض کیف سطحت. چرا این آسمان را نگاه نمیکند؟ چرا زمین را نگاه نمیکند؟ چرا کوها رو نگاه نمی کنن؟ چرا شترها نگاه نمی کنن؟ بعد در جای دیگه فرمود اینا کورن. خب مردم حجاز کور بودن یا آسمون زمین رو نگاه نمی کردن؟ این عزیزان ما به اندازه یک سطر یک بیت شعر خوب که کسی بنویسه فورا میگن کی نوشته. این آسمان محیرالعقول، این نظم دقیق ریاضی اونقدر منظم و ظریف است که ابو ریحان بیرومی میگوید عالم اگر حرف در بیاد میشه موسیقی، از بس خوش آهنگ است، از بس منظم است، از بس زیباست. الان یه منجم دقیق اگر حساب ریاضی رو خوب بدونه میتواند هزار سال قبل و هزار سال بعد کاملا دو دفعه کف دستش باشه که چند تا خسوف اتفاق افتاده، چند تا خسوف اتفاق افتاده، مقدارش چه بود. از بس ریاضی گونه ساخته شده است از ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت. حالا یه شعر رو، یه بیت رو، یه کلمه رو یه کسی با خط خوب می‌نویسه، ما هم این که دیدیم میگیم که نوشته ازش تشکر کن. این جهان زیبا را خدا آفرید، اما انسان نه او را میبینه، نه هدف او را میبینه، نه پایان او را میبینه. فهمد مردم حجاز کورن، برای که آسمان را نمیبینن، زمین را نمیبینن، کوه را نمیبینن، شطور را نمیبینن. ما یه همچه دانشگاهی میخواییم که این آسمان ببینه، زمین رو ببینه، دریا رو ببینه، صحرا رو ببینه. وقتی میبینه میگه کیست؟ خدا غریب رحمت کنه شیخ الاستاد مرحوم الهی قمشی رو. عقل داند تاویرن در بیز بالو پر ندارد. میفرمودن این تاووس تو این یه تخ که اون بالو پر رنگین و زیبانی، عقل داند تاویرن در بیزه بالو پر ندارد. خب آدم این آیات محیر العقول را ببینه و موحد نباشه خب کور دیگه. وگرنه چرا قرآن کریم مردم حجاز را میفهمه سمون بکن امیون فملایه، برای اینکه اینا کوه را نمیبینن، اینا زمین را نمیبینن. کیف سوته هم این کره چقدر زیباست، زمستانش زمستان، تابستانش تابستان، همون قدر در اون اقوام تحافی اربعت ایام. وقت خودش میشه موحد، جامعه را موحدانه و کریمانه اداره میکنند. دیگه ما نه اختلاسی داری، نه نجومی داری، نه گرانی داری، نه عدی در فشاره، نه عزیزانی داریم که برنجند و داد بزنند. خب چرا اینقدر فشار ببینن که داد بزنن؟ این در اثر این که ما با داشتن همه این نعمت ها نتوانستیم و نمیتونیم مردم اداره کنیم، برای اینکه کریمانه اداره نمی کنیم. فهمون شما فرشته اید، بگید خدایا توفیقی به من بده، من طرزی منزه زندگی کنم که خوبان جامعه من اقتدا بکنند. این رو همه ما باید بگیم، حالا بعضی بیشتر بعضی کمتر. این کتاب بوسیدنی نیست. باید ما تو همچه جامعه خدای ناکرده غارت داریم، اخلاص داریم، نجومی داریم، تا یه عده در اثر فشار فقر و اینها فریاد بکشن، هم برای خودشون زحمت ایجاد کنن، هم برای دیگران ایجاد کنن. امیدواریم ذات اقدس الهی به برکت قرآن و اثرت امر فرج ولیش رو تسلیم بفرماید. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما و شما عزیزان را در سایه قرآن و اسرت اونچه خیر و صلاح و فلاح دنیا و آخرت شما به ملت ماست خدا مرحمت بفرماید. روح مطهر امام راحل و شهدا را با اولیاء الهی محشور بفرماید. خطراتی هست به استکبار صهیونیست برگرداند. پروردگارا تو را به آبروی قرآن و عترت، امنیت مملکت، آسایش مملکت، اقتصاد مملکت، آرامش مملکت، رفاه مملکت، تسهیل ازدواج جوانهای مملکت، پرهیز از قده بدخیم طلاق، اونچه خیر و صلاح و فلاح دنیا و آخرت این عزیزان به ملت ماست به برکت قرآن و عترت مرحمت بفرما. غفر الله لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.